ساعت 24 12 نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دهم اسفند 1401 هستیم و شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. در آغاز دعوت میکنم شنونده مشروع چند خبر از همکارم سپیده بهکام باشید و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده،
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای نخستین بار تایید کرد که بازرسانه نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد که رسانه‌ها به نسخه از آن دست یافته‌اند نوشته که ذرات اورانیوم یافت شده از سایت فوردو تا سطح 83.7% غنی سازی شده و این درجه فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد. نخستین بار خبرگزاری بلومبرگ روز 30 بهمن گزارش داد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات اورانیوم با غلظت 84% را در تأسیسات هسته‌ای ایران کشف کردند، اما آژانس تا کنون از تایید آن خودداری کرده بود. وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای اسرائیلی خود گفت که هر دو کشور از گزارش‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 84% در ایران به شدت نگرانند. مقامات جمهوری اسلامی چند روز پیش گزارش مربوط به غنی‌سازی 84% را توطئه‌ای علیه کشور توصیف کردند. در ایران یک مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که پایتخت ایران 19مین شهر آلاینده جهان از نظر میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون شناخته شده است. احمد طاهری مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه در یک وبینار تخصصی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران گفت که این شهر طی سالهای 1400 و 1401 تنها 2 روز هوای پاک داشته است. او همچنین افزود که روزهای قابل قبول از نظر کیفیت‌ها در تهران نیز در سال 1401 کاهش پیدا کرده است. به گفته این مقام شهری اکنون میانگین غلظت ذرات معلق در هوای تهران 29 میکروگرم در متر مکعب است که دست کم 2.5 برابر حد استاندارد جهانی است. در حالی که بحران مسمومیت دختران دانش آموز در ایران به دست کم 15 شهر افزایش یافته، رسانه ها از وقوع همزمان این مسمومیت ها در 2 مدرسه تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش ها روز سه‌شنبه برخی از دانش آموزان مدرسه دخترانه خیام در پردیس تهران و راه زینب در منطقه 13 دچار مسمومیت شدند. یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت که تاکنون دست کم 10 تا 15 شهر کشور درگیر مسمومیت دانش آموزان شدند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در صحن علنی مجلس هشدار داد که این مسمومیت های سریالی اکنون دانش آموزان ما را تهدید می کند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنوز هیچ فرد یا گروهی را در ارتباط با این مسمومیت ها بازداشت نکردند. نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان اجازه حضور مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در نمایشگاه سالانه کتاب را نداد. نمایشگاه لایپزیگ روز سه‌شنبه در توییتی اعلام کرد که اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ گفته است مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی دارد و از اقداماتی که نقض حقوق بشر به شمار می آید حمایت می کند. لایپزیگ دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان گفته است به همین دلیل از ثبت نام مرکز اسلامی هامبورگ برای حضور در این نمایشگاه امتناع کرده است. و گزارش ها حاکی از یورش نیروهای سپاه به منطقه موسوم به پشت جمعه بازار شهر چابهار برای تخریب مناظر کپری اهالی این منطقه حاشیه نشین است. سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، از قول شاهدان عینی گفته که ماموران سپاه در این حمله تیراندازی هم کرده‌اند و مدعی‌اند که زمین‌های این منطقه متعلق به سپاه است.
ممنونم از همکارم سپیده بهکام برای ارائه خبرها. مرور کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران و اظهارات ضد و نقیض مقامات مسئول درباره مقصران این حادثه. تهدید اتحادیه اروپا، این بار از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و 35 انجمن جهانی قلم سرکوب و بازداشت نویسندگان در ایران را محکوم کردند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در حالی که مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران همچنان ادامه دارد، محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی و امنیتی هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت دانش آموزان از 9 آذر در قم آغاز شد. تا کنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه این شهر که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شدند. این مسمومیت ها سپس به مدارسی در تهران و بروجرد گسترش یافت. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کردم.
اگر تا به حال کسی در این باره تردید داشته، فکر میکنم به حالا دیگه همه یقین دارن که شما با یک عملیات تروریستی شبه دولتی مواجه هستید. همانچنان که برخی از روحانیون نزدیک به جناح اصلاح طلب گفتن، هم حسب تجربیات 20 ساله اخیر، هم حسب تمام شواهد میتونید بگید که تا انگیزه مهاجران مدرسه رفتن دختران بوده در ایران با گرایش بسیار تند و افراطی اسلام شیعی، چه بسا انگیزه های ثانویه هم داشتن، از جمله این که مردم رو به صورت غیر مستقیم تهدید کنن که شما مبادا بخواید با حکومت مخالفت کنید یا دنبال حجاب بدید که ما حتی مانع مدرسه رفتن بچه هاتون هم خواهیم شد، یا چه بسا حتی منحرف کردن نگاه افکار عمومی از انقلاب 1401 به یک سمت دیگه. با این حال تردید ندارم من که عوامل این ترور برای مقامات حکومتی کاملا شناخته شده هستند. این من رو یاد اسیدپاشی اصفهان در سال 1993 میاندازه، یاد قتل‌های کرمان در سال 1981 که 6 بسیجی 5 شهروند کرمان رو کشتن. من تردیدی ندارم که عوامل این ترور توسط مقامات حکومتی شناخته شده هستند و مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی.
آقای مهدوی آزاد، به قضیه اسیدپاشی های سابق در اصفهان اشاره کردید. الان در شبکه‌های اجتماعی بحث این هست که یک جریان مذهبی تندرو پشت این قضیه قرار گرفته. مقامات جمهوری اسلامی هم عمدی بودن این اقدام رو تایید کردند. چقدر میشه شباهت بین این اتفاقاتی که الان داره برای دختران دانش آموز میفته با اسیدپاشی های سالهای قبل مقایسه کرد؟
از نظر ماهیت این عمل تروریستی، اهداف، نحوه پوششش، نحوه ورود مقامات حکومتی که نشون میده، اصلا انگار همه میدونن پشت پرده چیه و میترسن. ما با یقین میتونیم بگیم این ماجرا شبیه اسیدپاشی اصفهان در سال 93 هست، یا حتی گفتم قتل‌های کرمان در سال 80 که بعداً واضح شد بسیجی ها، اون 6 بسیجی تحت تاثیر اندیشه های مصباح یزدی چنین عملیات هایی رو انجام دادن. منتها یه مسئله بزرگتر وجود داره. ببینید، شما یک ساعت کنار یک خیابون یک پلاکارد دستتون بگیرید، یه چیزی در مورد روسیه، نمیدونم بشار اسد، سپاه قدس نوشته باشید، نه لزوما علی خامنه ای، حتما تو فاصله همون یک ساعت بالاخره یه جایی از بسیج، نیروی انتظامی، اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست فلان جا شما رو خواهند گرفت. کدوم نیروی هست در ایران که میتونه در چندین، گفته میشه ادعا میشه در بیش از 16 شهر بوده، در چندین شهر از قم تا شما برید در استان خراسان بیاید و در تهران عملیات رو انجام بده و شناخته شده نباشه و نتونن پیداش کنن؟ این دستگاه های رنگین اطلاعاتی، سه تا دستگاه اطلاعاتی موازی داریم، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا، ناجای سابق، اینا کجا هستن؟ دستگاه های اطلاعاتی که یک دختری در اینستاگرام به صورت ناشناس ویدیو رقص میگذاشت با چند تا ماشین مثل عقاب میریختن روی سرش، این دستگاه الان کجا هستن؟ چطور نمیتونن چنین چیزی رو پیدا بکنن؟ ضمن اینکه نحوه ورود نهادهای دولتی اصلا مسخره پس این قاتلان تروریست ها کیا هستن که وزارت آموزش پرورش میترسیدن موردش حرف بزنه؟ چطور مقامات قضایی خفقان گرفتن؟ مقامات بهداشتی چطور همه در سکوت محض فرو رفتن؟ در این مورد حتی مقامات حکومتی هم این سیگنال دارن میفرستن که اونا میدونن عاملان چه کسانی هستن، وابسته به چه جریان هایی هستن. یقین شما بدونید که یا به صورت رسمی وابسته به دهات های امنیتی ایران هستن یا با واسطه مثل مثلا ماجرای اسید پاشی اصفهان.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته با هزاران روحانی برای شرکت در بخش پرورشی آموزش و پرورش قرارداد بسته و از طرفی هم الان گفته میشه که جریان پشت این مسمومیت‌ها یک جریان مذهبی تندرو هست، چقدر این مسئله میتونه بر آنچه که اعتبار روحانیت در حاکمیت جمهوری اسلامی خوانده میشه ضربه بزنه؟
فاصله حکومت با مردم به قدری زیاد شده که من فکر نمی کنم حکومت اینجا دنبال احیای اعتبار خودش باشه. با وقاحت، با آسودگی تمام ماجرا احتمالاً مثل قبل انکار خواهد کرد یا حتی اگر فاش بشه بعداً روش سرپوش میگذارن. شما پرونده سعید طوسی رو فراموش نکنید، پرونده اسید پاشی اصفهان رو فراموش نکنید که با گستاخی هستن دیگه، راجبش حرف نزدن، سعید طوسی هم راحت تبرئه کردن. این بود مسئله است. بود دوم مسئله این شکاف های داخلی است. ببینید فقط مسئله فعالیت ایدئولوژیک حکومت یا تلاشش برای اسلامی سازی همه امور نبود که اومد هزاران روحانی رو وارد مدارس کرد، راجع به وارد همه نهادها کرد. مسئله این هست که استبداد نظامی امنیتی از یک مقطعی به بعد دیگه حتی با استفاده از آموزهای ایدئولوژیک هم نتونست خودش رو توجیه کنه. بنابراین سراغ تولید و بازتولید و فربه کردن یه جریان شبه طالبانی رفت. این با اون ایدئولوژی شیعه فرق داره. یعنی اومد در یک سری مداهای بسیار فاشیست آورد سر کار، در روحانیون اومد به جریانی مثل اصلاح یزدی، به تاریک اندیشترین، هولناکترین، خطرناکترین روحانی که قبلا همین حکومت اونها رو منزوی کرده بود به اونها میدان داد، به اونها پول داد. و خب این اونها بعدا اومدن یه سری از این دایناسورها، یه سری از خفاش‌ها رو تربیت کردن. تعدادشون زیاد نیست، منتها اینها همون بخش کوچکی هستن که هم به جان ملت خواهند افتاد و هم به جان خود این حکومت. همینها، همین جریان تندرو برای حکومت هم یک تهدید امنیتی هستن، منتها چون رهبری حکومت تمام هویت خودش رو به نهادهای نظامی و امنیتی گره زده، الان توان حتی برخورد با اینها رو هم نداره و بالاخره توانشون خودش پس خواهد داد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود. اما در ادامه خط و نشون کشیدن‌های فرماندهان سپاه برای اتحادیه اروپا، حسین سلامی فرمانده کل این نیروی نظامی کشورهای اروپایی را به حمله با سلاح‌های دوربرد تهدید کرد و موضوع تهدید نفت و امنیت هم به پیش کشید. این فرمانده ارشد همچنین گفته که اروپا به میدان جنگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده. در همین زمینه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کردم.
به نظر میرسه که این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ناشی از فشارهایی هستش، چه به لحاظ بین‌المللی و چه از لحاظ داخل، ولی مشخصا از سه طرف با اون روبرو هستن. یک مثلثی هست به نظر من، مثلث فشاری که جمهوری اسلامی در بطن قرار داره. در یک ضلعش اون فشارهایی هستش که به خاطر خیزش انقلابی و تبعات اون داره متحمل میشه. به نوعی کشورهای اروپایی بعضا دارن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، خواسته یا ناخواسته، بر اساس تاکتیک باشه یا یک نوع راه بود، به این پروسه مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی کمک میکنن. معلوم نیست این هدف در واقع این هستش که کمک میکنن به مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، میتونه یک نوع بازی باشه برای امتیازگیری. به هر حال این فشار رو جمهوری اسلامی از این زل تحمل میکنه. زل ای دیگه به نظر من مسئله جنگ به اوکراین هست. به خاطر ارسال تحملتها به روسیه برای استفاده از جنگ اوکراین، به نوع این فشار رو داره قبل به جمهوری اسلامی میاره که این رو دست نداره از این حمایت. و زد سوم به خاطر این جنگ در سایه هستش که جمهوری اسلامی با اسرائیل داره، از جمله اتفاقاتی که در سوریه میفته و حتی حمله که جمهوری اسلامی پهپادی کرد به تانکرهای کشتی اسرائیلی. و این رو باید به نظر من درجه داشته باشیم که بخشی از این هم به این خاطر هستش که در اکتبر 2023 یعنی کمتر از 7 ماه دیگه محدودیت های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی منقضی میشه. بنابراین به نظر میرسه که به خاطر این فشار غربه دارن تلاش میکنن که مکانیزم ماشه رو شاید فعال بکنن و به نوعی داره جمهوری اسلامی پیش دستی میکنه که در اون موقعیت فشار بتونه حداقل در واقع غرب رو تحت فشار قرار بده.
به جنگ روسیه علیه اوکراین اشاره داشتید آقایی، آیا این گزاره مطرح هست، این احتمال مطرح هست که تهدید تازه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران برای کم کردن فشار بر روسیه در این جنگ باشه، با توجه به اون روابط راهبردی تازه‌ای که بین جمهوری اسلامی و روسیه برقرار شده؟
این آقای حاجی‌زاده همین چند روز پیش فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمانی که داشتن رونمایی می‌کردن از موشک کروز پاور، گفتن ما قادریم تا 2000 کیلومتر نافه آمریکایی رو بزنیم، که این 2000 کیلومتر هم ما به احترام اروپایی‌ها به گفته او احترام اونها رو در واقع نگه داشتیم. اینها بله بخشی از بلوک‌های هستش که جمهوری اسلامی می‌زنه، ولی من تاکید دارم روی مسئله لغو محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که تنش بین جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل رو به باور من به نقطه اشتعال خواهد رسوند در طول ماهای آینده، چون غرب در واقع این خطر رو حس میکنه که اگر این وقتی که این محدودیت ها لغو میشه جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک به روسیه بفرسته. و به نظر من تا قبل از اکتبر با توجه به صحبتهایی که مقامات اسرائیلی اخیرا کرده بودن غرب چاره ای نداره در این مقطع فعلی با توجه به اون فشارهایی که گفتم چه از ناحیه خیزش انقلابی از ناحیه جنگ اوکراین و ناحیه تنش با اسرائیل داره جمهوری اسلامی تحمل میکنه، اونها مجبور هستن تا قبل از اکتبر یا مکانیزم معاشره رو فعال بکنن به اینکه عملا دست به این کار نزنه. به خاطر همین ما به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم در طول ماهای آینده به اون نقطه اشتعال در تنش بین جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل خواهیم رسید. اینجا روسیه به نظر من اتفاقا ممکنه که استفاده بکنه از همین مسئله لغو محدودیت در مورد موشک‌های بالستیک، از کارت جمهوری اسلامی استفاده بکنه که این حربه یعنی هم مسکو و هم تهران بیشتر روی غرب فشار بیارن. بنابراین هر جور که شما به این قضیه نگاه بکنه به نظر من مسیر تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب مسیر سعودی هست.
آقای در حالی الان فرمانده کل سپاه پاسداران کشورهای اروپایی رو تهدید کرده به برد بیشتر موشک‌های ایران، که می‌دونیم که بسیاری از این کشورهای اروپایی عضو سازمان ناتو هستند با ارتش‌های پیشرفته، چقدر از نظر فنی و میدانی واقعاً موشک‌های ایران می‌تونه اروپا رو تهدید کنه؟
ببینید کاری که جمهوری اسلامی می‌کنه این تهدیدی که اونها متوجه اروپا می‌کنن که ما احترام اروپایی‌ها رو نگه داشتیم، اینها بیشتر به بلوف در واقع نزدیک هست. ولی خطری که وجود داره و به نظر من این خطر رو قدرت‌های اروپایی و آمریکا بهش توجه می‌کنن این هست که جمهوری اسلامی در تلافی فشارهایی که قبل در واقع تهران میاره، اونها کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میتونن مورد مخاطره قرار بدن یا در واقع اون تشدید تنش بکنن علیه اسرائیل، و یا در تلافی اون فشارهای غرب مثلا موازی آمریکا در سوریه رو مورد هدف قرار بدن. و یه نکته لسه ما این نتشه زمانی که حمله شد به تاسیسات وزارت دفاع در اصفهان آقای انور وارواش از مقامات ارشد امارات، این رو یک افزایش تنش خطرناک خوند که به نفع منطقه و آینده نیستش. بنابراین من فکر میکنم که تمام تلاش ها رو خواهند کرد که به نوعی مهار بکنن تنش رو، ولی با توجه به اون قضیه که گفتم زمانی ما میرسیم که باید غرب تصمیم میگیره که آیا مکانیزم معاشره رو فعال خواهد کرد یا نه، و اون در واقع نقطه اشتعال تنش بین غرب و جمهوری اسلامی اسرائیل خواهد.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه بود. و اما بیش از 35 شعبه انجمن جهانی قلم در بیانیه‌ای مشترک سرکوب و بازداشت شاعران، نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان ایران را به شدت محکوم کردند. آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به آزار و اذیت اعضای این کانون پایان داده و بدون هیچ قید و شرطی اتهامات سیاسی وارد علیه آنان را لغو کند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
انجمن جهانی قلم و 35 انجمن قلم در سراسر جهان در بیانیه مشترک بازداشت و سرکوب نویسندگان، شعرا و اعضای کانون نویسندگان ایران را محکوم کردند. آنها خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه نویسندگانی شدند که به خاطر بیان مسالمت‌آمیز زندانی شدند. در بیانیه آنها آمده ایران در سال 2021 میلادی در رده چهارم بیشترین بازداشت نویسندگان و هنرمندان در جهان قرار داشت. در سال 2022 میلادی تعداد بازداشت‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته. از این رو آنها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستند توجه ویژه‌ای به ابعاد سرکوب حکومتی نویسندگان و جامعه هنری ایران داشته باشند. پژمان گلچین عضو انجمن قلم کانادا و پژوهشگر فلسفه از اهمیت و تأثیر این بیانیه میگوید.
این نادره شاید در تاریخ سیاسی. مسئله‌ای که در این بیانیه هست توجه و حمایت از نویسندگان در بند، نویسندگان سانسور شده، نویسندگان به اسارت گرفته شده است به عبارتی. این سطح از حمایت به نوعی این صدا رو به داخل مردم ایران و به خصوص اعضای کانون نویسندگان میرسونه که تنها نیستن، و این احساس این که شما در بین زیستن و مبارزه کردن و مقاومت کردن بدونید که پشت سرتون، پشتیبانتون کسانی هستن که صدای شما رو میشنون، این قوت قلب بسیار بالایی رو میسازه. در گام اول برای خود نویسندگان، اعضای کانون و هنرمندان، و در گام دوم برای مردم عادی، برای اصناف دیگه ای که به لحاظ هنری و اندیشگانی پشت این جنبش هستن و در کنار این جنبش هستن و در کنار این اعتراضات هستن. بیانیه شاید اگر پارسال قرار بود که این نویسندگان عزیزمون در زندان باشن یا در حبس باشن یا در مشکلاتی به سر ببرن، این بیانیه براشون صادر نمی‌شد اگر پارسال بود. یعنی این بیانیه یه ارتباط تنگاتنگی با اوضاع تحولات این 6 ماه اخیر داره، خیزش انقلابی که از مهر ماه آغاز شد و مهسا امینی و داستان‌هایی که بعد از این مسیر پیش آمد. این حرکت دومینویی، حرکت دومینوی فروپاشیه، دقیقاً نشون دهنده این حرکت دومینوی فروپاشیه که نهادهای مدنی از جمله کانون نویسندگان، کانون سینماگران، این نوع مکانها که مکانهای مدنی هستند و سیاسی نیستن، هم حمایتهای خودشون رو از مجموعه های بیرون از کشور و مجموعه های گسترده بین‌المللی دارن جلب میکنن.
آزادی فوری همه کسانی که به دلیل نوشتن، ترجمه کتاب، مبارزه با سانسور یا اعتراض در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر میبرند از مهمترین خواسته های این بیانیه است. انجمن‌های قلم در جهان با دفاع از کانون نویسندگان ایران نوشتند چندین دهه این کانون در خط مقدم دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور حکومتی قرار داشته و همواره با فشار و سرکوب از جانب حکومت روبرو بوده است. پژمان گلچین، عضو انجمن قلم کانادا و پژوهشگر فلسفه، از فشارهای حکومتی بر روی اعضای کانون نویسندگان میگوید.
ما در کلمه عربی واژه‌ای داریم به اسم لوازم التحریر و این کلمه خیلی کلمه ایه که در زبان روزمره کمی اون روح خودش رو از دست داده. در ادبیات عرب تحریر از حریت میاد، حریت یعنی آزادی، و لوازم آزادی یعنی شما وقتی که به کسی این لوازم رو بدی، شما آزادیشو به دستش دادی. و اساسا جوامع وقتی آزاد میشن که قلمها آزاد بشه و در اختیار همه لوازم تحریر، لوازم و ابزارهای حریت و آزادی قرار بگیره، و این شاه کلید یک تحول بزرگ در یک جامعه است. و خب جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاشیستی که حواسش هست همواره به دشمنانش، حواسش هست که قلم در اختیار کسانی که قصد نوشتن و قصد بیانگری آزادی رو دارن نیفته و همواره کنترل بشه. و جمهوری اسلامی اتفاقا در قتل‌های زنجیری توسط سعید امامی مردان و زنان این سرزمین رو هدف قرار داد و به قتل رسوند، فقط برای اینکه ثابت کنه که برای اینکه بخواد بقا داشته باشه دقیقاً میدونه کجا رو باید هدف قرار بده، اهالی کانون نویسندگان رو. کما اینکه از اول انقلاب هم تلورانس‌های شدیدی داشته کانون نویسندگان و سرکوب‌های شدیدی شده که این سرکوب‌ها باعث شده دقایقی، زمان‌های سال‌های نویسندگان در گوشه‌ای در شرایط بسیار سختی به سر ببرن. چونان امروز این صدا رو اگرچه خاموش نشد به هر طریق از یک جای این صدا رو بلند کردن، اما به هر ترتیب در شرایط سختی قرار گرفتن توسط نظامی که کاملاً حواسش هست که قلم چقدر مهمه.
انجمن جهانی قلم و 35 انجمن قلم در سراسر جهان در این بیانیه جمعی با یادآوری چند نام از اعضای کانون نویسندگان که بازداشت شدند یا زیر احکام ناعادلانه هستند، سرکوب اعضای کانون نویسندگان ایران را حمله به کلیت این کانون خواندند. حمله‌ای با هدف سرکوب و خاموش کردن صدای جامعه مدنی و جامعه ادبی ایران.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
خدمت شما عرض کنم، من یک شخصی هستم که در ایران فارغ التحصیل حقوق هستم. از دید مردم این سوال هست که چرا اینها دارن کودکان رو مصون میکنن، یا کودکان. اما از دید جنایتکارانه این افراد، کسانی که بالای سن بلوغ قانونی هستن، یعنی بلوغ شرعی هستن، این افراد دیگه بالغن. اینها اگر به خامنه ای توهین کنن، اگر به مقدساتی که اینا میگن، مقدسات پوشالی که اینا میگن توهین کنن، مستحق مجازات شدنن. ولی چون قوانین کشور آزاد به اینا اجازه نمیده کودکان رو مجازات کنن، اینا میدارن خودشون این کار انجام میدن، اینا دارن بچه ها رو مجازات میکنن، انتقام میگیرن و از دید کوتاه خودشون اینها کودک نیستن، اینا افرادی بالغ هستن. همونجوری که وقتی خامنه ای میره به دیدار بچهای 9 ساله و بهشون میگه از امروز شما دیگه به سن تکلیف رسیدید، پس اون آدم ها تکلیف دارن مثل یک آدم بزرگسال. اینطوری دارن به قضیه نگاه میکنن.
ابراهیم رئیسی عزم خودش رو جزم کرده، پاشنش هم ور کشیده که به طور کلی توی مملکت ایران مستضعفی وجود نداشته باشه و این عملکرد رو از طریق کشتن مستضعفین بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی انجام میده که هم دیگه توی ایران مستضعفی وجود نداره، هم که آقای ابراهیم رئیسی به وعده های خودش عمل کرده. واقعا ننگ بر شما باد، ننگ بر جمهوری اسلامی و رهبر بیکفایتش و ننگ بر دولتی که در حداقل فهم و شعور و درک اقتصادی قرار داره و متاسفانه سرنوشت 80 و چند میلیون مردم بیگناه به دست اون افتاده.
دلار 60,000 تومان تا اواخر اسفند، هنوز نیمه اسفندم خیلی مونده، الان شده 56,000-57,000 تومان، اما عملا داره دولت این کارو میکنه، دلار میبره تا قبل از یه هفته مونده 65,000 تومان، احتمالا یه 8-10 تومان دلار بر میگذنه عقب، چون اگه پولی نداره، اینا چیزی ندارن، اینا دارن این گدایی میکنن به خاطر دلار.
از معجزات اسلام ناب محمدی اینی که مرغ پرنده اسمش بود ولی پرواز نمی کرد. این حکومت اسلامی یه کاری کرد که مرغ اونچنون پرواز میکنه و اوج میره که دیگه دست هیچ مستضعفی به گوشت مرغ نمیرسه، هیچ تازگی ها گاو و گوسفند و اینا هم همه پروازی شدن و همه اونقدر اوج گرفتن و بالا رفتن همه شدن جز پرندگان. بازم میگین که اسلام چیکار کرد؟ دیگه از این مهمتر، هم مرغ پرنده شد، هم گاو و گوسفند پرنده شد، قیمتشون اونقدر بالا رفت که ملت نمیتونن، فقط تو خواب میتونن ببینن که گوشت دارن میخورن، مگر تو بیداری خبری نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما پس از آن که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه هفته جاری در گفتگویی گفت که همتای عراقی او پیامی از سوی آمریکا مبنی بر پیگیری مذاکرات اتمی و آمادگی ایالات متحده برای توافق بر سر برجام آورده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را دروغ توصیف کرد. در همین زمینه پروانه وحید منش با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل در ایتالیا گفتگو کرده.
ببینید، من تصور میکنم که چیزی که باید از منظر جمهوری اسلامی مد نظر قرار داد و تحلیل کرد در از سه زاویه مختلف میشه بهش پرداخت. در درجه اول برمیگرده به بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیرش هست و افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کنند که با این بازی و احتمالاً ارسال برخی خبرهایی که حاکی از نزدیک بودن توافق داره میتونن سیگنال‌های مثبتی به بازار بفرستن تا از التهاب وضعیت ارز که قدری کاسته بشه، در حالی که به نظر میرسه که بازار به مرور زمان خودش رو با این تاکتیک مقام‌های حکومت آپدیت کرده و در مقابل این بعضن خبرسازی‌ها اصطلاحاً سر شده. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هست که آقای امیر عبداللهیان در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی رویکردی که بیان میکنه رویکرد واحد جمهوری اسلامی نیست، به این معنا که در ماه‌های اخیر هم ما بسیار دیدیم که ایشون خیلی علاقه به این داشتن که توافق در واقع احیا بشه، اما جریان تندروتر در درون جمهوری اسلامی که اتفاقا دست بالاتر را در تصمیم گیری ها در اختیار دارن چنین رویکردی را نداشتن و من تصور میکنم که همچنان حتی ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا جمهوری اسلامی خودش هم به دنبال احیای توافق با این شرایط هست یا خیر. نکته سوم هم به نظرم مسئله در پیش بودن نشست شورای حکام هست که قراره در ماه مارس برگزار بشه. باز هم تاکتیکی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر داشته همواره بر این منوال بوده که پیش از برگزاری یک نشست شورای حکام تلاش کرده برخی همکاری هاش رو گسترش بده با آژانس و فازهای مثبتی رو در خصوص نزدیک بودن به توافق ارسال کنه که احتمالاً جلوگیری کنه از صدور قطعنامه. با توجه به این که در حال حاضر گمان زنی های بسیاری وجود داره مبنی بر این که احتمالاً پرونده ایران شاید به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه، من احساس میکنم این مؤلفه هم میتونه بی تأثیر نبوده باشه، هرچند که مطمئن نیستم آژانس و کشورهای غربی این حربه ایران پی نبرده باشن.
آیه جعفری، ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های غربی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خب بارها گفته شده که ایران نزدیک هست به دستیابی به سلاح اتمی. چرا در چنین شرایطی ایالات متحده دیگه حاضر نیست که به میز مذاکرات برگرده و جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی گرفته بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی صحبت کردم، باید این مؤلفه رو در رابطه با ایالات متحده هم مد نظر قرار داد که روی کرده یک پارچه در قبال آینده مذاکرات از سوی کاخ سفید و دستگاه‌های سیاسی ایالات متحده وجود نداره. آقای نت پرایس این چندمین بار هست که اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو تکذیب میکنن و میگن مسئله توافق اصلا روی میز نیست، اما از طرف دیگه ما اظهاراتی رو هم داریم که گفته میشه که ایران هست که باید برای رفع بن‌بست ها تعامل کنه. این به چه معناست؟ به این معنا هست که هرچند مقام های دولت امریکا همچنان مسئله جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی رو اولویت خودشون میدونن و این مسئله رو از مسیر دیپلماسی پیگیری میکنن، اما در این حال درک کردن شرایط رو با توجه به اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره، احتمالاً میشه با اعمال فشار بیشتر و با نشون ندادن تمایل برای بازگشت به توافق امتیازات که بیشتری رو بگیرن در صورتی که مذاکراتی در کار باشه.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما با اینکه دولت ابراهیم رئیسی سقف مالیات بر درآمد را در لایحه بودجه سال آینده 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود، نمایندگان مجلس سقف این معافیت را به 10 میلیون تومان افزایش دادند. دولت و مجلس هم بر سر مسائل مختلفی در رابطه با بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند، از جمله ماجرای چالش برانگیز معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت. جزئیات بیشتر را در همین زمینه از مهدی طاهباز بشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 9 اسفند با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان در ماه موافقت کردند. دولت در لایحه بودجه 1402 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را 7 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده بود، اما با نظر نمایندگان مجلس این سقف به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پیشتر عنوان شده بود که دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را حدود 50% افزایش دهد. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز جمعه 14 بهمن در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال آینده شاهد رقم 838609 میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال 1401 رشد 47% را نشان می‌دهد. اما آیا افزایش 3 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، آن هم در شرایطی که شفافیت مالیاتی در ایران وجود ندارد، گرهی از مشکلات قشر ضعیف جامعه باز می‌کند. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد:
پیش از هر بحثی در مورد این معافیت مالیاتی با توجه داشت که اقشاری که در دور مالیاتی حاکمیت هستن اغلب کسانی هستند که حقوق و دستمزد ثابت دارن، پرسنل یا کارمند دولت یا کارگر واحدهای صنعتی هستن، بنابراین اقتصادشون تا حد زیادی شفاف است و به همین دلیل هم در تور مالیاتی هستن و قدرت خرید این گروه البته با توجه به تورم افسار گسیخته و همچنین بالا رفتن ارزش ارزهای بین المللی بسیار افت کرده. در این مورد که آیا این معافیت مالیاتی میتواند تأثیر بگذارد بر قدرت خرید از دست رفته اونها در طی این سالهای گذشته، تردید وجود داره. البته با توجه داشت که این تور مالیاتی از طرف دیگه نهادهای خاص که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن رو در بر نمیگیره. این نظام مالیاتی از اون جهت که کدره، از اون جهت که نظام مالیاتی ایران خود شفاف نیست، در برگیرنده و شامل نیست، بخش‌های عمده‌ای از کسانی که یا نهادهایی که باید مالیات بدن، نهادهای تحت نظر ولی فقیه، طبیعتاً اینها خارج هستن از این تور مالیاتی.
با اینکه مجلس با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی مستمری بگیران حقیقی از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته است، اما دو قوه مجریه و مقننه یک چالش مهم در قبال معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس دارند. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 برای خانه‌های لوکس و باغ‌ویله‌های گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین کرده بود، اما نمایندگان مجلس حین بررسی لایحه در صحنه علنی واحد‌های مسکونی گران قیمت را از پرداخت مالیات معاف کردند. مسئله‌ای که این روزها به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و در همین رابطه و پس از اوج گرفتن انتقادات از این مسئله، یک نماینده مجلس از ارجاع موضوع اخذ این مالیات به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام و بررسی دقیق‌تر خبر داده است. احمد علوی، اقتصاددان، در این رابطه معتقد است که افراد صاحب رانت و نفوس که عموماً مالک املاک این چنینی هستند، به دنبال جلو بردن این معافیت مالیاتی اند.
نکته پنهانی نیست که اغلب خانه های لوکس و بسیار گران قیمت در شمال شهر تهران بعضن به وسیله رانت زمین یا رانتی که از قبل دسترسی به منابع مالی یا فرضاً مصالح به دست آمده تهیه شده و گروه هایی که این دسترسی به رانت رو دارن طبیعی است که از اقشاری هستن که رانت سیاسی در اختیارشون هست. اینها مقاومت میکنن در مقابل مالیات. چرا؟ برای اینکه بخششون در دولت کارمندان عالی رتبه و به هر حال مدیران بالای دولتی هستن، بخششون در مجلس هستن و این البته نکته پنهانی نیست. از طرف دیگه ما میدانیم که هم نظام مالیاتی هم نظام آماری ایران دارای یک شفافیت و شمولی نیست که بتونه اطلاعات رو در اختیار نظام مالیاتی قرار بده. حالا اگر نظام مالیاتی حتی اراده سیاسی هم داشته باشه، طبیعی است که با مخالفت‌های درون حاکمیت روبرو میشه. بنابراین در این مورد هم باید اضافه کرد که برندگان کسانی هستند که از رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی بهره میبرند و البته اقشار کم درآمد و اقشاری که شفافیت بیشتری خواهند داشت، اینها بازنده خواهند.
شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است، فشاری که البته به طور یکسان بر همه افراد تحمیل نمی شود و بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد. طبق گزارشی که چندی پیش خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی ها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکردند.
مالیاباد
بازار تلفن‌فروشی استوری
دوهر داشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
38 دقیقه بامداد به وقت تهران هست به آخرین گزارش مجله نیمه شب گوش میکنید. در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود میگردد، رئیس گازپروم هم در پی سفر به چند کشور آسیای میانه از ایران هم دیدار خواهد کرد. تهران برای سواپ گاز کشورهای دیگر اعلام آمادگی کرده و همچنین امیدوار است مسکو به وعده‌های خود برای سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران اقدام کند. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
رئیس شرکت گازپروم سه‌شنبه عازم تهران می شود و با مسئولین حوزه نفت و گاز ایران درباره آینده همکاری های دو جانبه رایزنی خواهد کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اعلام این خبر دوشنبه در جریان دیدار با الکسی میلر ورود گازپروم به پروژه های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمر بخش دانست. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شده و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این سند قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 6 میدان نفتی و 2 میدان گازی ایران منعقد شد. در منابع عمومی روسیه تکنون اشاره به سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران نشده. این در حالی است که یک ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور طی یک سال گذشته 2.7 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام سرمایه گذاری کرده. از سوی دیگر هفته گذشته همزمان با سفر رئیس گازپروم به ترکمنستان، رضا نوشدی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که او نیز به اشقابات سفر کرده بود اعلام کرد ایران آماده ایفای نقش فعال در حوزه سواب با دریافت گاز از روسیه و ترکمنستان و تحویل آن به مصرف کنندگان در جنوب ایران است. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی معتقد است گازپروم در شرایطی نیست که انتظارهای ایران را برآورده کند.
گازپروم تجربه بدی در ایران داشته و بعید می‌دانم در آینده شاهد همکاری درخشان بین دو کشور باشیم. تخصص گازپروم احداث خطوط لوله است و میل یا توان مالی و فنی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد. گازپروم همیشه برای کرملین اهرم فشار بوده. این واقعیت طی سفر میلر به ترکمنستان که طی آن رئیس گازپروم صراحتاً به اشقابات گفت روسیه مسیر صادرات گاز این کشور به اروپا را می‌بندد کاملاً آشکار شد. رهبران ترکمنستان فرمانبردار کرملین هستند، وگرنه به هیچ عنوان همکاری با اروپا را قربانی پیشنهاد مشارکت در طرح ایران و روسیه برای سواپ گاز نمی‌کردند. در اصل آرزوی مسکو دستیابی به بازار پاکستان و هند از طریق قزاقستان، ترکمنستان و ایران است، اما مشکلات فنی و لوجستیک بسیاری بر سر این راه وجود دارد. یادداشت‌های تفاهم میلیاردی گازپروم با شرکت ملی نفت ایران که روز ورود پوتین به تهران در آخرین لحظه امضا شد، احتمالاً برای آن بود تا رئیس جمهور روسیه بهتر بتواند درباره موضوعات مورد علاقه‌اش در تهران چانه‌زنی کند. اگر به گفته‌های خود میلر توجه کنیم، او نمی‌گوید برای بستن قرارداد به تهران می‌رود. او هدف خود را ادامه مذاکرات اعلام کرده، چرا که به خوبی می‌داند توافق‌هایی که تاکنون با ایران امضا شده کاغذی بیش نیست و هیچ تعهدی برای طرفین در نظر نگرفته.
بنا به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در مسکو، رئیس گازپروم طی سفر به تهران ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات انرژی با مقامات ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را ناشی از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. کمیسیون اروپا ماه گذشته گازپروم را به سوء استفاده از موقعیت کنونی و نقض تعهداتش در تأمین گاز اروپای شرقی و مرکزی متهم کرد. تکنون گازپروم به پرداخت 15 میلیارد یورو جریمه متهم شده و چند شکایت دیگر علیه این شرکت در دادگاه‌های اروپا بررسی می‌شود. چالش‌های بی سابقه گازپروم در پی تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب خط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند تشدید شده. به تازگی الکسی میلر از آن کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در چارچوب تحریم های غرب علیه روسیه، اتحادیه اروپا قرار است تا سال 2027 به طور کامل خرید سوخت های فسیلی از روسیه را متوقف کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
44 دقیقه بامداد به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.